ساعت 19 به وقت تهران است. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در روز چهارشنبه 17 خرداد برابر با هفته جوان 2017 به شما سلام میگم. من مرتضی قاسمفر هستم و امیدوارم هر کجا که هستید در سلامت و آرامش باشید. یک ساعت مجله خواهیم داشت. آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های مرتبط با مسائل امروز ایران رو این مجله پوشش خواهد داد. در ادامه برنامه زنده پوشش خبری حادثه خونین تهران خواهیم بود، با کارشناسان و تحلیلگران مختلفی در طول برنامه همراه خواهیم بود. امیدوارم که ما رو دنبال بکنید در این مجله. اما پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم تا ببینیم آخرین خبرها تا این لحظه، تا این دقیقه چه بوده در ارتباط با حادثه خونین تهران. خوش آمد مهتاب. اول به من بگو که چه خبرهایی داریم در ارتباط با تعداد کشته ها و تعداد زخمی ها، در واقع آخرین آمار چی هست در این رابطه؟
مرتاد، آخرین تعداد کشته ها 12 نفر هست، 12 تا از شهروندان، و تعداد زخمی شدگان بنابر اعلام اورژانس ایران 43 نفر هستند که اسامیشون هم اعلام شده و در 4 بیمارستان بستری شدند و حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران شخصا به ملاقات اونها رفته و گفته روند درمانشون رو پیگیری میکنه. اما 2 نفر از کارمندان دفتر حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده شاهینشهر، در میان کشته شدگان هستند. او گفته که یکی از کشته شده ها مشاورش بودن و دیگری مسئول دفترش، و اعلام کرده فیلمی که گروه داعش از داخل مجلس منتشر کرده مربوط به دفتر او هست. اشاره آقای حاجی دلیگانی به فیلمی هست که گروه حکومت اسلامی روی وبسایت اعماق، خبرگزاری منتسب به این گروه، منتشر کرد ساعتی پس از این حمله، و مدعی شد که این فیلم از داخل مجلس ایران گرفته شده در زمان هم حمله، که این فیلم نشون میداد یکی از مهاجما وارد یک دفتری میشه که اون دفتر مشخص دفتر یکی از نماینده ها هست احتمالاً، و در فیلم یک نفر زخمی شده بود و بر زمین افتاده بود و چند نفر داشتن عربی صحبت میکردن. البته هنوز تایید نشده توسط سایر مقام های ایران که این فیلم حتما متعلق به داعشه، چون داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت، ولی همچنان هنوز واکنشی ما از مقام های ایران نداشتیم در رابطه با این مسئولیت.
پس این دفتر نماینده شاهینشهر بوده.
دفتر نماینده شاهینشهر. او تایید کرده که این فیلم در حقیقت از دفتر او هست.
وزارت کشور هم یک اطلاعی داده درباره جزئیات این اطلاع، اگر ممکنه.
بله، وزارت کشور هر دو حمله رو، یعنی هم حمله در آرامگاه آیت الله خمینی و هم حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی رو تروریستی خونده و گفته 2 تیم تروریستی همزمان این حمله ها رو انجام دادن. تیم اول به گفته وزارت کشور متشکل از 2 نفر بوده در آرامگاه آیت الله خمینی، که یکی از مهاجمان خودش رو منفجر کرده، دیگری با گلوله ماموران امنیتی و انتظامی کشته شده. تیم دوم متشکل از 4 نفر بوده که وزارت کشور اعلام کرده یک نفرشون جلیقه انفجاری خودش رو منفجر کرده، در حقیقت یک عملیات انتحاری انجام داده، خودش رو کشته، و 3 نفر دیگه با تیراندازی ماموران کشته شدن. همچنین وزارت کشور اعلام کرده که همکنون به طور کامل اوضاع تحت کنترل نیروهای انتظامی امنیتی هست، اما خبر داده از تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور که عصر امروز قرار هست ابعاد این حوادث رو بررسی کنه.
در خبرهای اولیه صحبت از یک انفجار انتحاری در طبقه بالای مجلس بود. برای اینکه اینو روشن بکنیم، آیا این اتفاق افتاد یا فقط همون انفجاری که در آرامگاه آیت الله خمینی اتفاق افتاد؟
بله، اون انفجار مربوط به همون یکی از مهاجما بود در حقیقت، که پناه گرفته بود در طبقات بالای ساختمان مجلس و خودش رو منفجر کرد.
پس 2 انفجار انتحاری امروز صبح تهران.
بله، یکی در آرامگاه آیت الله خمینی، دیگری در ساختمان مجلس.
و مقامات ایران چه اظهاراتی، چه واکنشی داشتن؟
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که این عملیات رو تروریستی خونده و گفته که تروریستی ها سعی کردن نفوذ بکنن، عوامل تروریستی سعی کردن نفوذ کنن به ساختمان مجلس، در سخنانی اینطور گفته:
در مجلس و یه اقدامات سبکی رو انجام دادن، البته باشون برخورد جدی شد و من از اینکه نمایندگان محترم هم در این مسیر و آرامش کارشون رو ادامه دادن تشکر میکنم. مسئله جزئی است، ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن و مخصوصا ایران که یک قطب فعال و مؤثر در مبارزه با تروریسم هست، اونها یه خدشه‌ای میخوان در این زمینه ایجاد بکنن. حتما نیروهای امنیتی با اونها برخورد جدی خواهند داشت و انشاءالله این مشکل حل خواهد شد.
صدای علی لاریجانی رو شنیدیم، رئیس مجلس شورای اسلامی که درباره حوادث امروز تهران صحبت می‌کرد. اما به جز او، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که این حملات عزم مردم ایران رو در مقابله قاطع با تروریسم محکم‌تر می‌کنه. اما مرداد، دقایقی پیش از اینکه من به استودیو بیام، محمد حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه گفتگویی کرده با خبرگزاری فارس که منتشر شده. او گفته میانگین سنی مهاجمان 20 تا 25 سال بوده، مسلح بودند، به مسلسل و تعداد قابل توجهی کیف خشاب به همراه داشتند و همینطور گفته که طبق فیلمی که اونها از خودشون ضبط کردن و منتشر کردن به زبان عربی صحبت میکنن، اما اینکه ملیتشون متعلق به کدوم کشور هست هنوز مشخص نیست. یعنی به طور تلویحی ایشون هم تایید کرده که اون فیلم متعلق به گروه داعش هست.
درباره واکنش‌های خارجی هم بگو به عنوان آخرین سوال این بخش خبرمون.
فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و اینطور گفته:
Obviously a very sad day again for us any time that there is a terrorist attack anywhere in the world.
خانم موگرینی گفت امروز هم یک روز غم انگیز دیگر است و من اخبار رو دنبال می کنم و در تلاش هستم که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در تماس باشم. از طرف دیگه آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در حساب توییتری خود نوشت: من با رئیس مجلس ایران و مردم ایران اعلام همبستگی میکنم. وزارت خارجه فرانسه بیانیه‌ای منتشر کرده و حملات تهران رو به شدت محکوم کرده. کرملین هم حملات تهران رو تروریستی خونده، اونها رو محکوم کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی به حسن روحانی برای همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم اعلام آمادگی کرده. وزیر خارجه امارات متحده عربی هم محکوم کرده حمله تهران رو و گفته هر حمله تروریستی در هر کشوری که مردم بیگناه رو هدف قرار بده محکوم است. وزیر خارجه ترکیه هم حملات در تهران رو محکوم کرده و گفته که ترکیه به مبارزش علیه تروریسم ادامه میده. از دیگر واکنش ها میتونم اشاره کنم به واکنش نخست وزیر سوئد و وزیر خارجه نروژ که در حساب توییتری خودشون محکوم کردن و کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، عمان و لبنان هم در پیام های جداگانه این حملات رو محکوم کردن و ابراز همدردی کردن با مردم ایران.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وعیدی راد و آخرین خبرهای مرتبط با حادثه خونین تهران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب من اضافه بکنم به خبرهایی که از مهتاب شنیدید که در سازمان ملل هم شورای امنیت پیش از این که تشکیل جلسه بده یک دقیقه سکوت اعلام کردن امروز به احترام کشته شدگان در تهران. و اما در ادامه این برنامه احسان مهرابی نخستین کسی است که روی خط تلفن با ما خواهد بود تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. احسان، در حالی که 12 کشته، 43 زخمی و 6 مهاجم کشته شده در تهران بوده و 2 انفجار انتحاری، آقای لاریجانی رئیس مجلس، علی لاریجانی همینطور که شنیدی دقایق پیش گفت که مسئله جزئی است، چرا آقای لاریجانی رئیس مجلس چنین واکنشی نشون میده به اتفاقی با این سطح از اهمیت؟
به هر حال این یک رویه بوده در جمهوری اسلامی که معمولاً در برابر این اتفاقات این چنینی مقامات جمهوری اسلامی می‌کردن بگن اتفاقی نیفتاده، و همین که امروز جلسه علنی را ادامه داد مجلس و جلسه را تعطیل نکرد در حالی که حالا برخلاف اصول ایمنی بود، هم شاید همین پیام را می‌خواستن اعلام بکنن که مجلس کار خودش را ادامه میده در برابر این اتفاقات. این موضوع حتی در سالهای ابتدایی اول انقلاب هم سابقه داشته، یعنی بعد از انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی نمایندگانی که مجروح شده بودن با برانکارد اومدن در جلسه مجلس شرکت کردن تا بگن که این انفجارها نمیتونه تأثیر داشته باشه، و نمایندگان مجروح در جلسه حضور پیدا کرده بودن که مجلس از رسمیت نیفته. این یک رسم هست در جمهوری اسلامی و آقای لاریجانی هم حالا بدون تغییر دارن اون رسم رو ادامه میدن. حتی در جلسه امروز به نوعی برخی از نمایندگان قصد داشتن که اشاره کنایه‌واری هم بکنن به موضوع. یکی از نمایندگان شعار مرگ در آمریکا سر داد و عربستان سعودی در واقع حمله کرد، که آقای پزشکیان رئیس مجلس گفت که رئیس نایب رئیس مجلس که جلسه مجلس را اداره می‌کرد گفت که موضوع دستور الان بدن یورت هست و شما به کار خودتون ادامه بدین. و واقع این آقای پزشکیان و بعضی از نمایندگانی که حالا عکس‌هایی رو از صحنه علنی گرفتن یا توییت‌هایی رو کردن، اونها می‌خواستن بگن که این اتفاق تأثیری در عملکرد مجلس نداره و اوضاع به تعبیر اونها حالا خیلی شاید حساس نیست.
خب من متوجه میشم که احتمالاً با همین دلیل که موضوع رو کم اهمیت جلو بدن، اما واقعاً مسئله این است که مثلا در کشورهای مشابه شما اگر نگاه بکنید، در فرزند در بریتانیا در لندن یک ماشینی ادعی رو روی پل زیر میگیره و به عنوان یک رفتار تروریستی، بعد هم همونجا به اسری پلیس کشته میشه، اما از ترزا می نخست وزیر گرفته تا تمام مقامات میان و به سرعت اعلام میکنن که اتفاق مهمی است، حمله به تمدن غرب هست و مثالی از این دست. تفاوت این دو واکنش، این دو جور واکنش در دو تا نظام سیاسی در واقع به چی برمیگرده که ما میبینیم که رئیس مجلس ایران چنان واکنش نشون میده؟ تا این لحظه هم ندیدیم که سایر مقامات خیلی بیان و مسئله رو در حدی که هست مطرح بکنن با مخاطبان.
تفاوت در واقع به ادامه همون نگاه ایدولوژیکی برمیگرده از که از سالهای انقلاب اولی انقلاب وجود داشته و حالا در بعضی از متنی جمهوری اسلامی تغییر کرده، در بعضی تغییر نکرده و میخوان همون موضوع رو ادامه بدن. از سوی دیگه نهادهای حالا صدا و سیما یا دیگر نهادهای جمهوری اسلامی از این جهت که این حوادث در سالهای ابتدایی انقلاب به نوعی تنها سابقه داشته و بعد از اون متوقف شده، خیلیشون هنوز نمیدونن که چه استراتژی باید در این باره داشته باشن. اینکه حالا به هر حال برنامه‌های صدا و سیما قطع نمیشه و به صورت زنده این موضوع رو پیگیری نمی‌کنه، یا دیگر رسانه ها برخی از رسانه های رسمی سردرگم هستن که چی کار باید بکنن، هم این برمیگرده که در واقع در این 30 چند سال گذشته ممکن این اتفاقات تکرار نشده باشه و همون عمل کردی که حالا سالهای اولیه انقلاب داشتن رو همون رو میخوان کپی بکنن و به نوعی دیگه عرضه بکنن که خب حالا با مقتضیات فعلی قاعدتا سازگار نیست.
احسان، تو خبرنگار پارلمان بودی و سالها در پارلمان رفت آمد داشتی، زمانی که در ایران روزنامه‌نگار بودی در کشور. من میخوام این سوال رو بپرسم که ما میدونیم که یک گروهی 4 نفری با کلی سلاح وارد مجلس میشه و حالا گفته شده که به صحنه علنی نیومدن، نتونستن بیان چون اشتباه کردن، رفتن به بخشای دیگه، به دفاتر نمایندگان. از جمله آقای دلیگانی نماینده شاهینشهر گفته که فیلمی که اینا پخش کردن از کشته شدن 2 تن ایرانی در اون اتاق که روی یوتیوب است بود 30 ثانیه، اون اتاق من هست و این 2 نفر منشیای من بودن، 2 تا جوان بودن که منشی ایشون بودن. من میخوام سوال بکنم که آیا مجلس، حفاظت از مجلس مگه به چه شکلی هست که کسانی میتونن، افراد مسلحی میتونن وارد مجلس بشن، از گیت های مختلف عبور بکنن و خودشونو برسونن به طبقات بالای مجلس. آیا فکر میکنی که این بر سر سهل‌انگاریه یا اتفاقا این روز وضعیت مجلس این چنین بوده و ضمن اینکه انگار که اینها آشنا هم بودن به هر حال به طور نسبی به راهروها و فضای مجلس، یا یادمون نره که به زبان عربی هم صحبت میکردن؟
اقدامات حفاظتی و امنیتی در مجلس یک مقدار به نوعی کمتر از نهادهای دیگه مانند ریاست جمهوری است. به طور مثال در محدوده نهاد ریاست جمهوری که حالا دستگاه‌های مانند بیت رهبر جمهوری اسلامی یا شورای نگهبان، مجمع تخصیص و اینها هستن، چند گیت وجود داره قبل از این که حالا افراد بخوان به اون دفاتر برسن و افراد زیادی هستن که اونها رو حالا چه کنترل محسوس یا نامحسوس میکنن و از یک مرحله هم دیگه بازرسی های بدنی شروع میشه. در مجلس به این دلیل که روزانه حدود صدها نفر از مراجعان مردمی به نمایندگان مراجعه میکنن، تا حدود این تدابیر کمتر هست. این بر اساس گفته های معاون وزیر کشور هم خب این ساختمون مراجعات مردمی نمایندگان بوده که خب در طول روز معمول هست که صدها نفر بهش مراجعه میکنن. اون محدوده حالا گیت هایی که در نهادهای دیگه وجود داره در مجلس یک مقدار کمتر هست، یعنی افراد ممکنه که حالا تا اون دم درب اگر کسی متوجه نشه که اینها سلاح دارن، که حالا معاون وزیر کشور گفته اینها با لباس زنانه بودن و احتمال داره که حالا کسی در واقع بهشون شک نکرده. از اون مرحله هم که بازرسی ها شروع میشه و گیت ها شروع میشه، در واقع اونها حمله رو شروع کردن و از همون مرحله شروع به شلیک کردن. این دلیل که خب این مسئولین اعضای حفاظتی اونجا حضور داشتن سالها هست که با این موضوع مواجه نبودن، اونها احتمالا دست اسلحه نبودن و در مقابل حملات اولیه غافلگیر شدن و بعد حالا چند ثانیه‌ای طول کشیده تا دیگر نیروهای حفاظتی وارد کار بشن. بین این ساختمون ها معمولا یک سری درب‌های الکترونیک هست، یعنی حالا احتمال داره که در همون لحظات اول این درها قفل شده باشه و دیگه نیروها مستقر شده باشن و اینها دیگه نتونسته باشن که به سمت راهروی مجلس و صحن مجلس پیش روی بکنن. و برای همین حالا یا برنامه قبلیشون این بوده که صرفا وارد شن و افرادی رو بکشن، یا این که حالا دیگه اون برنامهشون پیش نرفته و نتونستن وارد صحن شن و وارد دفاتر نمایندگان شدن و افراد رو کشتن. البته این بخش دفتر نمایندگان هم در سالهای گذشته خب بعضی از بحث‌های حفاظتیش تغییر کرده بود، بعضی از بخش‌ها نیاز به کارت الکترونیکی خاص داشت. احتمال داره به هر حال اونها وقتی وارد شدن و افراد رو مورد حمله قرار دادن از اون کارت‌ها هم به دست آورده باشن و وارد شده باشن، ولی در مجموع میشه گفت که حالا خیلی شاید به این دلیل انتظار این حملات نمی‌رفته، تدابیر امنیتی متناسب با این حملات نبوده.
بله، سپاسگزارم احسان مهرابی.
بله، میشه گفتی غافلگیر شدن چون سالها هست که اینها نیروها.
بله، خواهش بکنم جملت رو تمام کن. خواهش بکنم.
هست که انتظار حملات این چنینی رو نداشتن.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و تحلیلگر مسائل حوزه ایران. برمیگردیم باز هم به شما شنوندگان، اما پیش از اون صدای ضبط شده یه تعدادی از شنوندگان رو بشنویم که بر روی پیامگیر ما گذاشتن.
با توجه به جفت‌سازی های کیهان و خبرگزاری فارس سپاه و سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه و هجمه امامان جمعه، این بخشی از عملیات سپاه به رهبری خامنه‌ای برای تسلط بر ارگان‌هایی است که فکر می‌کنند تسلطشون رو بر اونا از دست دادن، مثل مجلس، شوراها و ریاست جمهوری. اینا می‌خوان مانند اردوغان در ترکیه به این بهانه شروع بکنن به تصفیه حساب. مردم باید حواسشون جمع باشه.
با سلام، در مورد حمله ای که امروز در تهران صورت گرفته خواستم چند نکته رو تذکر بدم. هرچند که به قول منابع مختلف من جمله وکالة العمق این رو به داعش منصوب کردن، ولی اینجا جای چند تا سوال. اولا یک، هدف داعش مبارزه سمبولیک سیاسی نیست و به اهداف سیاسی و مذهبی در خارج از کشور حمله نمی کنه، همون گونه که ما در فرانسه، بلژیک و بریتانیا یا انگلستان شاهدش بودیم. دوم اینه که در اصطلاح یک سلول داعش به صورت منفرد عمل میکنه، نه به صورت تیمی. اینجا اخباری که میرسه اینه که تیم ها با هم عمل کردن. مسئله سوم اینه که معمولا هدف داعش ایجاد رعب و وحشت در یک شهر یا در یک کشور هست، به طوری که زندگی عادی مردم رو مختل کنه و به همین دلیل به اهداف غیر نظامی خیلی شلوغ حمله میکنه، در صورتی که این حمله به اهداف سیاسی و مذهبی بوده، هرچند حالت سمبولیک داره، ولی هیچ وقت نمیتونه حالت رعب و ترس رو در بین مردم ایجاد کنه. نکته آخر اینه که معمولا وکالة الاعماق که در اصطلاح خبرگزاری رسمی یا بیان کننده رسمی نظرات داعش هست، ساعتها خیلی طول میکشه که بخواد در اصطلاح مسئولیت داعش رو بپذیره. این بار هنوز عملیات در جریانه و داعش مسئولیتش رو پذیرفته. اینا خودش جای سوال هست.
این داعشه، شاخدام که نداره دیگه اومده. یعنی مملکت اینقدر بی ثباته، مردم ایران اینقدر بی خود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشی دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه، شاخدام که نداره دیگه. حالا یا داعش ایرانیه، یا داعش عربه، یا داعش پاکستانیه، نمیدونن. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه. آخه من تو ایرانی چرا نمیخوایم باور کنیم بابا؟ آخوند فقط باده، فقط بوغه.
من عرض کنم خدمتتون که این تقریبا به طور یقین میتونه یک برنامه ریزی از طرف سپاه و برنامه خودشون باشه، چون همیشه در این انتخابات آقای روحانی میفرمودن که من جو امنیتی رو از بین میبرم و مردم دوست ندارن جو امنیتی رو و آزادی میدم فلان میدم. اینا برای که جو امنیتی رو در ایران به طور 100% زیادش کنن دست به چنین کاری زدن. از فردا شاهد، از همین الان شاهد خواهیم بود که در سرتاسر ایران نیروهای امنیتی به طور وضوح تو خیابونا هستن. اگر داعش بگیم بخواد چنین کاری رو بکنه، داعش بخواد تعداد کشته ها رو ببره بالا، نمیخواد که بیاد مثلا تیرش افتیرش نشون بده، کلاشینکوفش نشون بده. چطور اینا یک نفر از نمایندگان مجلس نکشتن، هیچ کاری نکردن؟ اینا میخوان به آقای رهبر نشون بدن که بابا ما را آزاد بذارید تا جو امنیتی رو در این کشور برقرار کنیم و این روحانی رو پدرش رو در بیاریم و از صحنه خارجش کنیم.
من میخوام بگم بله، یک توطعه بوده، به طور توطعه 100% بوده و در رابطه با انتخابات بوده، در حوض جفتی که در ایران به وجود اومده طرف انتخابات، و اینا دیدن اگر همینطور بس پیش بره به ذرهشون تموم میشه و برای حکومت و سپاه هم که مسئله نیچن برم گشته بشن. اگر این مسئله صحت داشته باشه، واقعا داعشی ها باشن، باید مجلس رو منفجر کنن، نه با چهار تا کلاشینکو بلنشن برن تو مجلس طبقه فوقانی. و این هم از عقلی دور در نمیاد. نقل تحلیلگر همینطوری میگن و میرن جلو، خود عوامل حکومت هستن. اینه میخوان در ایران دوره اون جب رو به وجود و جب امنیتی رو به وجود بیارن، چیز دیگه نمیتونه باشه. آخه اگر داعش میخواست حمله کنه به مترو حمله میکرد، جای پر ازدحام حمله میکرد، نه به مسجد با چهار کلاشینکوف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در برنامه، در واقع ویژه برنامه پوشش خبری حادثه خونین تهران در رادیو فردا با ما همراه هستید. این مجله شامگاهی است در واقع، و در قالب اون ما پوشش خبری تحلیلی این موضوع رو همچنان ادامه میدیم. برنامه‌ای که از صبح به نوعی شروع شده و ادامهش رو در این مجله خواهیم داشت تا پایان امروز هم به همین شکل ادامه خواهیم داد. در مجلات دیگری که در پیش رو خواهیم داشت، امیدوارم که با رادیو فردا بمانید و شنونده تحلیل‌های تحلیلگران ما و همینطور آخرین خبرها در ارتباط با این حادثه خونین در تهران باشید. و ما در ادامه با کارشناسان دیگری همراه خواهیم بود، آقایان جلیل روشندل و عباس میلانی از آمریکا با ما خواهند بود و آقای مهرداد درویشپور از سوئد. من ابتدا از آقای میلانی آغاز میکنم. آقای میلانی خیلی خوش آمدین به این برنامه پوشش خبری ویژه حادثه تهران. میخوام از شما بپرسم که آنچه که اتفاق افتاد یک حادثه است که به هر حال واکنش برانگیز هست، نمونه های مشابهش در سایر کشورها از سوی ایالات متحده آمریکا، اما امروز واکنش رسمی از سوی وزارت خارجه آمریکا یا از سوی کاخ سفید به خصوص ما نداشتیم، از سوی رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ نداشتیم. فکر میکنید به چه دلیلی این سکوت به چه دلیلی است؟
با عرض سلام، من اول بگم من محسن میلانی هستم.
معذرت میخوام آقای محسن میلانی. بله.
خواهش میکنم. بله. اشکال ندارد. ما میدونیم که بعضی از کشورها این حمله تروریستی رو محکوم کردن، ولی تا اینجا که من میدونم نه کاخ سفید نه وزارت امور خارجه فعلا این رو محکوم نکردن، ولی من امیدوارم که این حادثه رو محکوم بکنن، چون اگر مبارزه با تروریسم یک مسئله راهبردی هست و یک مسئله جدی هست که به نظر من هست، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم که در کجا تروریسم رو میتونیم باید محکوم کنیم و در کجا نمیتونیم محکوم بکنیم. هر جایی که سازمان‌های تروریستی عملیات تروریستی میکنن، ملت مردم بیگناه رو میکشند، به نظر من تمام کسایی که میخوان با تروریسم مبارزه کنن باید این کار رو محکوم بکنن. ما نمیتونیم بگیم اگر عمل تروریستی در کشوری اتفاق افتاده که ما باش رابطه نداریم و یا اعتقاد داریم که خودش کارهای تروریستی داره میکنه، ما اون رو محکوم نکنیم. بنابراین من امیدوارم که از طرف دولت آمریکا این عملیات تروریستی محکوم بشه.
آقای روشندل خوش آمدین به این برنامه. من همین سوالی رو که از آقای محسن میلانی پرسیدم از شما میخوام بپرسم که لطفاً به طور مشخص تحلیل شما چی هست که کاخ سفید تا این لحظه واکنشی به این موضوع نشون نداده؟ به چه ملاحظاتی این واکنش شما نداشتیم از کاخ سفید به نظر شما؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و ابراز تأسف از واقعه تروریستی تهران. در حال حاضر همونطور که شما اشاره کردید، مقامات رسمی در آمریکا واکنش به خصوصی رو نشون ندادن و من هم مثل آقای دکتر میلانی امیدوار هستم که واکنش مناسب در این مورد انجام بشه، به دلیل اینکه ما تروریسم خوب و بد نداریم. تروریسم بده، در هر جای دنیا اتفاق بیفته عمل بسیار مذمومی هستش و بایستی محکوم بشه. در قبال این که چرا یا در مقابل این سوال که چرا تا به حال این واکنش دیده نشده، من فکر میکنم همونطور که مقامات ایران هم به طور رسمی در این مورد به سلام بیانیه به خصوصی نشان ندادن، صادر نکردن، مقامات عالی مثل رئیس جمهور یا رهبری چیزی نگفتن. در آمریکا یک مقداری مسائل مختلف داخلی و کاخ سفید به طور کلی میشه گفتش که یک عامل هست، ولی من امیدوار هستم که تا پایان امروز یک همچین بیانیه ای رو از طریق کاخ سفید دست کم بشنویم و یا از طریق مقامات رسمی. علاوه بر این من میخوام بگم که روزنامه‌های عمده آمریکا، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، سی ام بی سی و کانال‌های عمده خبری البته پوشش دادن این قضیه رو و این کار دولت رو در واقع مشکل‌تر می‌کنه و نمی‌تونه در پشت یک ابهام بی اطلاعی باقی بمونه و ناچار هستش که واکنشی نشون بده. حالا این واکنش ممکنه که از یکی به نعل یکی به میخ باشه، از یک طرف تروریسم رو محدود بکنه، تحریم بکنه، ولی ایران رو هم به اصطلاح یک مقداری باش برخورد مناسب نشون نده، اونطوری که تا به حال هم شاهدش بودیم. به هر صورت این یک نسخه دولت آقای ترامپ هستش. بله. و امیدوار هستیم که تا پایان امروز هستان واکنش از طرف کاخ سفید دیده بشه.
آقای درویشپور، برخلاف آنچه که من از آقایان میلانی و روشندل درباره امریکا سوال کردم و همینطور برخلاف آنچه که از سوی شورای همکاری خلیج فارس دیدیم که سکوت اختیار کرد در ارتباط با حمله خونین امروز تهران، اما در کشوری که شما ساکنش هستید و همینطور در اتحادیه اروپا واکنش‌ها متفاوت بود. عالی‌ترین سطح اتحادیه اروپا خانم موگرینی واکنش نشون داد همون امروز صبح و همینطور از سوی دولت سوئد هم همینطور. علت این تفاوت رو شما در چه می‌بینید؟
ببینید، به نظر من آمریکا از اونجا که فشار میاره در کنار داعش جمهوری اسلامی ایران رو اصلی‌ترین دشمن خودش تلقی کنه، بنابراین نمیخواد به هیچ وجه امتیاز بده. این یه دلیل سکوت اصلا دولت تاکنونی آمریکاست. و از سوی دیگر در اونجا که به اروپا برمیگرده، در حال از اونجا که اروپا سیاست تنش زدایی رو بیشتر دنبال میکنه تا گسترش تنشی که دولت ترامپ در پی اون هست، بنابراین دولت‌های اروپایی در مجموع بیشتر به سمت در واقع محکوم کردن این کار، بیشتر به سمت تعامل با ایران حرکت میکنن و از این حادثه تروریستی رو محکوم میکنن. ولی به هر حال فشار آمریکا شامل حال حتی برخی از کشورهای اروپایی که رابطه نزدیکتری هم با اونها داره هست و سعی میکنه از همه امکانات استفاده بکنه که به سمت من در واقع اجازه نده ایران از این ماجرا امتیازی برای خودش بگیره و به اصطلاح این فضای تنش‌آلود رو بهبود بخشه. ولی کشورهای اروپایی از اینجا که اغلبشون سیاستی متفاوت از آمریکا دولت ترامپ دنبال میکنن، به نظرم هم در این که به حال باید این ماجرا رو محکوم کرد با تا اونجا که به دولت سوئد برمیگرده، خیلی روشنه که هم از منظر ارزش‌های پرنسیپیال نمیتونه معتقد باشه که نوعی از تروریست رو باید محکوم کرد، تروریست داعش رو باید تروریست داعش در اروپا رو باید محکوم کرد، اما نسبت به ایران ساکت بود. هم از منظر دیپلماسی با توجه به اینکه اینها خواستار تعامل با ایران هستند و حتی نگران هستند که گسترش اینجور تعارضات به افزایش تنش در منطقه و قدرتگیری بیشتر بنیادگرایان اسلامی در ایران منجر بشه، روشنه که سعی میکنن با محکوم کردن این حادثه هم حمایت ذهنی خودشون رو از دولت روحانی در واقع ابراز کنن، هم از لحاظ منظر افکار عمومی جامعه خودشون مورد سوال قرار نگیرن که چرا این رفتارهای دو استانداردی رو دنبال میکنن. اما دولت ترامپ در این زمینه همون که رفته با یک کشور تروریست پروری نظیر عربستان سعودی گسترده ترین روابط رو داره، به اندازه کافی قبل از این حادثه این دو رفتار دو استانداردی رو نشون داده و بنابراین ابایی نداره که اون رو ادامه بده، ولی برای کشورهای اروپایی این کار بسیار سخت‌تر خواهد.
آقای میلانی، اجازه بدین برگردیم به منطقه خلیج فارس، جایی که عربستان در سکوت امروز شاهد اتفاقات تهران بود، همینطور کشورهای عضو شورای خلیج فارس. البته یک اطلاعیه تا حدی بسیار میانه‌ای از طرف امارات داشتیم در ارتباط با این موضوع که گفته بود رفت حملات به گفته این اعلامیه تروریستی از طرف هر کسی به هر جای دنیا بشه محکوم است. خب یعنی به هر حال ایران هم در چارچوب همین قضیه اون ماجرا محکوم است، اما ما می‌دونیم که ایران به هر حال از طرف عربستان سعودی کشورهای خلیج فارس متهم است به تقویت و توسعه تروریسم در منطقه. اینها ایران رو متهم میکنن به همین موضوع. آیا الان این اتفاقی که در تهران افتاده چقدر میتونه روی افکار عمومی جامعه کشورهای عربی که میدونیم بسیار همراهی کردند در یکی دو سال اخیر با آنچه که عربستان سعودی درباره ایران گفته میگوید از طریق رسانه‌هاش یا به طور رسمی همراهی کرده، فکر میکنید اتفاق امروز تهران آیا شکافی ایجاد خواهد کرد در این تلقی یا در این نوع برخورد هماهنگ جهان عرب در ارتباط با نقش تهران در مسئله تروریسم؟
ببینید، من اول از همه بگم که من فکر نمی کنم که جهان عرب یک سیاست مشخصی در رابطه با ایران داره. عربستان سعودی و چند تا
مثلا میخوام وقتی که حرف از جهان عرب اینجا میزنیم، به طور مشخص منظورم کشورهای عضو شورای خلیج فارس است که پیرو سیاست ریاض هستند، به جز قطر که الان کنار گذاشته شده. به همین دلیل بقیه در واقع بانفوذترین کشورهای جهان عرب هستند و پیرو آن چیزی هستند که از طرف ریاض در واقع ارائه میشه.
من حتی اون رو هم قبول ندارم، به خاطر اینکه آیا شما فکر میکنید که مصر ضعیفتر از امارات عربیه؟ ببینید، حتی در درون شورای خلیج فارس در رابطه با ایران اختلاف جدی وجود داره، و این اختلافات به خاطر همین اختلافات هست که در درون شورای خلیج فارس بین عربستان سعودی و قطر دعوا شده. ما میدونیم که عمان که جزء شورای امنیت خلیج فارسه رابطه بسیار خوبی با ایران داره و موافق با برنامه‌هایی که عربستان سعودی در رابطه با ایران داره نیست. بنابراین به نظر من نمیشه صحبت از یک اتحاد فعلا در رابطه با مسئله تروریستی در ایران کرد. اما سوال شما سوال خیلی مهمیه و به نظر من جوابش هم در اینه که ایران چطوری عکس‌العمل رسمی ایران چی باشه. امروز من الان چند دقیقه قبل اعلامیه سپاه پاسداران خوندم و در این اعلامیه سپاه پاسداران داره خیلی علنا اعلام میکنه که این هم اقدام تروریستی. من دارم میخونم از این: بعد از جلسه مشترک رئیس جمهور آمریکا با سران یکی از دول مرتجع منطقه که پیوسته حامی تروریست‌های تکفیری است را بسیار پرمعنا کرده، و البته داره صحبت از این میکنه که اونها پشت این هستند. من به نظرم اینطور صحبت‌ها در این شرایط حساس کمکی نمیکنه و ایران باید سعی بکنه تنش زدایی بکنه، به خاطر اینکه صحبت از انتقام کردن که در این نامه اومده، در این اعلامیه اومده. خب ایران انتقام بخواد بگیره، کشورهای دیگه هم از ایران انتقام خواهند گرفت و این به جایی نمیرسه. من به نظرم ایران باید از این حمله تروریستی استفاده بکنه، سعی بکنه که تنش خودش رو با کشورهای خلیج فارس، حتی با عربستان سعودی که در حقیقت اعلام جنگ سیاسی با ایران کرده، رو کم بکنه. وگرنه این ادامه پیدا خواهد کرد، نه به نفع منافع ایران خواهد بود، نه به نفع منافع عربستان خواهد بود، و منطقه هم به نظر من دیستیبلایز میکنه و این برای ایران ضرر خیلی جدی خواهد بود. امیدوارم که از این تراژدی ایران بتونه خوب استفاده بکنه، عکس العمل تند نشون نده، آرام آرام بره جلو، ببینه چه کسانی در حقیقت پشت این بودن، چه انگیزه پشت این بوده. از اون مهمتر اینه که پیدا بکنن چه کسانی در داخل ایران به اینها کمک کردن. در هر صورت این کاری که این عملیات تروریستی انجام داده نشون میده که یک شبکه‌ای در ایران هست. به جای اعلامیه دادن و صحبت از انتقام گرفتن، به نظر من باید بیشتر روی تنش‌زدایی کار کرد و امیدوار بود که یه طوری کشورهای خلیج فارس بتونن به میز مذاکره برن و مسائل خودشونو با مذاکره حل و فصل کنن.
بسیار خب، آقای روشندل، فکر میکنید که چون این اعلامیه مهمی که از طرف سپاه پاسداران امروز منتشر شده و رأساً حرف از انتقام زده، البته اینجا مشخص نکرده در این اطلاعیه که منظورش از انتقام از کسانی است که یا کشورهایی است که سپاه پاسداران معتقد به نوعی تقویت کننده این گروهایی بودی که اونها رو تروریست های تکفیری مینامه و چند تا از کشورهای عرب به هر حال تو این لیست هستن. آیا تهدیدش متوجه اونهاست یا اینکه به طور مشخص منظورش تشدید عملیات علیه داعش هست در منطقه و مناطقی که پیش از این جمهوری اسلامی درگیر هست با اونها در منطقه، در سوریه، در عراق و در چند جای دیگر؟ آیا فکر میکنید که چون اطلاعی رو سپاه پاسداران با هماهنگی با وزارت خارجه که در واقع ویترین سیاست خارجی ایران هست منتشر کرده، یا رأساً جدا و مستقل از وزارت خارجه یک نیروی نظامی در ایران چون اطلاعی رو در مورد یک اتفاقی به این اهمیت منتشر کرده؟
نکته مهمی رو شما اشاره کردید. من فکر نمی کنم که در انتشار این اعلامیه وزارت خارجه در جریان بوده باشه و این بار اولی هم نیست که سپاه پاسداران در مسائل خارجی ایران دخالت میکنه. محتوای کلام شما هم اشاره کردید اینطور نیست که بحث انتقام از کسایی که سپاه فکر میکنه پشت سر این قضیه باشن یا کشورهایی که پشت سر این قضیه باشن مطرح شده باشه. من بیشتر فکر میکنم تشدید عملیات ضد داعش در عراق و سوریه منظور بیانیه باشه. اما ایراد عمده ای که به این بیانیه در حال حاضر وارد هست این هستش که در شرایطی که مردم هیچ اطلاعی ندارن که این تروریست ها کی بودن، از کجا آمدن، چجور مسلح شدن و چجور تونستن از موانع مرزی ورود به کشور و ورود به استانها و ورود به تهران و ورود به مجلس شورای اسلامی بگذرن، وقتی یه همچین اطلاعاتی داده نمیشه، این که حالا رئیس جمهور آمریکا با یکی از سران دولت مرتجع اونطوری که اطلاعیه میگه نشسته صحبت کرده، گفتگو کرده، این چیز رو حل نمیکنه. آقای دکتر میلانی به خوبی اشاره کردن به جای تشنج زدایی در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی توسل به این شعارها مسائل ایران رو حل نمیکنه. احتمال این وجود داره که حتی این قضیه مستمسکی بشه برای اینکه دولت روحانی رو که آرای بسیار بالایی رو در انتخابات داره تحت فشار قرار بدن و از همین الان کنترل بکنن، حالا که دولت 11 هنوز رو کار، دولت 12 شروع نشده، ولی وقتی دولت 12 شروع بشه بخوان جلوی مثلا انتخاب وزرا رو توش نفوذ بکنن، اینا همه میتونه این واقعه در این شرایط که رخ داده میتونه به صورت مستمسک فضای داخلی ایران رو شدیدتر و امنیتی تر بکنه و دست دولت روحانی رو ببنده، در حالی که چنین اعلامیه‌ای به هیچ وجه مخالفین خارجی رو نمیتونه متقاعد بکنه یا حتی بترسونه. ایران باید سعی بکنه که حداقل در حد کمترین وضعیتی که ممکن است با هر کشوری در دنیا رابطه داشته باشه، در درجه اول مسائلش رو با کشورهای خلیج فارس حل بکنه، با آمریکا حل بکنه. همین الان شما اشاره کردید مواضع کشورهای اروپایی به مراتب مثبت‌تر است از مواضعی که هنوز ما منتظریم ببینیم از آمریکا. کشورهای عربی خلیج فارس هم که مواضع خودشون رو نشون دادن و به جز امارات هیچ کدوم واکنش مثبتی به نفع ایران ندارن. اینها باید حل فصل بشه و برنامه بشه و قطعا یک دستگاه در داخل کشور، اون هم سپاه پاسداران، نمیتونه در تمام این موارد دخول بکنه.
آقای درویش‌پور، صحبت های دوستان رو شنیدید، آقای روشندل و همینطور آقای میلانی، که هر دو معتقدن که انتشار چنین اعلامیه‌ای قدرت بیش از آن چه که قدرت نمایی باشه و منکوب کردن کسانی که پشت این حادثه بودن در تهران بیش از هر چیز گلالود کردن آب دیپلماسی است برای دولتی که در پی آرامش و در پی ایجاد یک شرایطی است که شاید بتواند آب رفته اقتصاد ایران رو به جوی برگردونه با نوعی تعامل. شما چه فکر میکنید در مورد چنین اطلاعیه‌ای؟ آیا فکر میکنید که اساساً در صحنه عمل سپاه پاسداران امکانات این که چنین بیانیه رو چنین اطلاعیه رو در عرصه عمل اجرایی بکنه، یعنی انتقام گرفتن از کسانی که پشت این ماجرا بودند رو دارد یا خیر، و اگر دارد چه نتایجی بر او مترتب خواهد بود در صورت اقدام؟
ببینید، اولا این یه واقعیت تلخه که به هر حال خود جمهوری اسلامی هم در مداخلات نظامیش در لبنان، سوریه، یمن در حال بخشی از مشکل تنش آفرینی هایی که در منطقه وجود داره، جمهوری اسلامی ایران خودش نقش داره، ما نمیتونیم نقش رو نادیده بگیریم، یک، و در این نقش اتفاقا نقش سپاه پاسداران بسیار برجسته است. دو، این که آیا سپاه توانایی عملیات تروریستی یا انتقام گیری رو داشته باشه، این امکان منتفی نیست، به خصوص در دو جبهه علیه داعش در رقه و در موصل میتونن این در واقع انتقام گیری رو شدت ببخشن. مسئله این که چقدر میتونن این کار عملی بکنن یا نکنن هنوز به نظرم کمتر مسئله است. نفس انتشار این بیانیه بسیار بسیار کار نابخردانه است. ببینید، این اقدام حالا اگه داعش انجام داده باشه که با توجه به اینکه تحت فشار قرار گرفته و دیده عملیات تروریستی در اروپا زیاد جواب نمیده، اتفاقا حمله به ایران با توجه به تنش‌های منطقه و نوعی تبدیل به یک جنگ شیعی سنی کردن، با توجه به اینکه به مقبره خمینی حمله کردن و مجلس هم یه نهاد مذهبی، یک نهاد سیاسی رو، این مراکز اقتدار رو در واقع هدف قرار دادن، به این ترتیب سعی کردن نوعی فشار حتی جهان عرب که با ایران درگیر هستن علیه خودشون کمرنگ کنن و نوعی همسویی بیافرینن. بنابراین تو این وانفسا اگر جمهوری اسلامی ایران و ارگانهای نظامی اون، سیاسی اون، گامهایی بردارد که در واقع صفوف تمام این کشورهای عربی رو به یکدیگر نزدیکتر بکنن علیه خودشون، خب یک سیاست به شدت نابخردانه است. نگاه بکنید، نفس این ضربه یک ضربه به اقتدار جمهوری اسلامی ایرانه که ادعای به اصطلاح نوعی قدرت بلا منازع داره، و خب خود این انتشار این اطلاعیه به نظر من قبل از هر چیز یک نوع واکنش روانی است، برای اینکه نشون بدن که سپاه پاسداران که ما ضربه نخوردیم، ما توانایی واکنش متقابل رو داریم. اما اگر یک رفتار سیاسی صورت بگیره که همونطور که سایر دوستان هم اشاره کردن، سمپاتی افکار عمومی رو در منطقه و در جهان در محکوم کردن این سیاست تروریستی به اصطلاح ایجاد بکنه، این به مراتب بیشتر به سود امنیت منطقه و کاهش تنش ها هست، و این سیاست ها که در پیش میگیره سپاه پاسداران به نظر من بسیار آمدانه است. فقط یک اقدام به اصطلاح سمبولیک نیست، به نوعی همونطور که این اقدام از سوی داعش میتونه در واقع نوعی پولاریزه بکنه فضا رو بین کشورهای عربی سنی با مثلا جامعه شیعه مسلمان، در این حال برای در داخل ایران میتونه جریان بنیادگرا، جریان میلیتاریستی در داخل کشور رو تقویت بکنه در برابر آنهایی که سیاست‌های معتدل‌تری رو دنبال میکنن. از این نظر فکر میکنم سپاه خواسته از این فرصت استفاده کنه، نوعی اقتدار نمایی هم در حوزه داخلی انجام بده هم بین‌المللی، و طبیعتاً بجاست که دولت روحانی، تمام در واقع چهره‌های سیاسی جامعه سعی بکنن در برابر این نوع ماجراجویی هایی که میتونه ایران رو از این چیزی هم که هست منزوی تر بکنه و به نوعی تنش در منطقه رو از آنچه که هست گسترده تر بکنه، باید نوعی خویشتنداری داشته باشه و بیشتر تلاش برای جلب همبستگی عمومی. ولی این کار ساده نیست، با توجه به اینکه خود ایران در چندین کشور در مداخلات نظامیش به شدت درگیر هست، تصور این که میشه به سادگی سمپاتی دیگران رو جلب کرد ولی به اون مداخلات نظامی ادامه داد به نظرم بسیار سخته. و لازمش اینه که در یه سیاست دراز مدت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای دیگر هم نیروهای نظامیش رو خارج بکنه و به این ترتیب هم خودش سعی کنه با پایان دادن به مداخلات نظامی زمینه این تنش آفرینی ها رو کمتر کنه، هم از طریق گسترش روابط به اصطلاح مسالمت جویانه با همسایگان و دیگر کشورهای جهان سعی کنه که فضای تنش آلودی که ایجاد شده رو کمرنگتر کنه و به تنش زدایی روی بیاره، نه به جای اون به تنش آفرینی های هرچی بیشتر که ایران رو در موقعیت بسیار خطرناکی قرار خواهد.
خب سپاسگزارم از دوستان تحلیلگری که روی خط خبر همچنان با من هستن و خواهند بود تا پایان این برنامه. اما در ادامه همکارم جواد کوروشی گفتگو کرده با آقای جوادی حصار در ایران درباره حادثه خونین تهران، بشنویم و برمیگردیم به استودیو دوباره.
به نظر من اینا بی ارتباط با شرایطی که در منطقه داره رقم میخوره نمیتونه باشه. سفر آقای رئیس جمهور آمریکا به عربستان، منازعه‌ای که الان بین قطر و اتحادیه عرب در گرفته و تلاشایی که ایران داره میکنه برای کاهش این مناقشات، حقیقت به نظر من دارن به ایران هشدار میدن که شما برای کاهش مناقشات نباید طرف قطر رو بگیرید. در حقیقت تحلیل من اینه که چون ایران به شدت فعال شده که مناقشه بین عربستان و قطر و اتحادیه عرب رو از بین ببره و پیشگیری کنه از تهدیدهایی که علیه قطر داره اتفاق میفته برای یک هماهنگی در منطقه. کشور زیادی هم از قطر در حقیقت در برابر عربستان حمایت کردن، مثل ترکیه.
آقای جوادی حصار، همینجا یک سوال مطرح میشه. خب اگر ایران در موقعیتی بود که بتونه میان قطر و یا عربستان میانجیگری کنه، روابط خودش با عربستان یه طوری رو به راه میکرد یا نه؟
به نظر من مسئله عربستان به دست عربستان نیست. موضوع عربستان موضوع سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکاست. الان دارن آمریکایی‌ها فلش رو از طرف اسرائیل به سمت ایران متوجه می‌کنن. اینکه عربستان سعودی پیغام خاص به رئیس جمهور آمریکا میده، نامه عربستان رو رئیس جمهور آمریکا میبره به تل آویو، خیلی معنا داره. سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا طی سال‌های گذشته در منطقه خاورمیانه شکست خورده. عامل اصلی این شکست‌ها هم مقاومت‌هایی بوده که از جانب ایران و متحدین منطقه‌ای ایران صورت می‌گرفته و جزیره ثبات بودن ایران خودش سند ناکامی‌های اونا بوده. اونا بالاترین هزینه‌ها رو به نظر من حاضر بودن بکنن تا بتونن در ایران یه اتفاقی از این دست رو رقم بزنن و ایران رو تهدید کنن. من فکر می‌کنم این اتفاق اگرچه بسیار اتفاق ناگوار و دردآوری است که در مرکز ایران این اتفاق بیفته، اما خیلی اتفاق بزرگی از جنس اتفاقاتی که بخواد به یک تهدید جدی برای امنیت ایران تبدیل بشه نیست. من اون مسیر رو ده ها بار تا حالا رفتم تو مجلس. من همون دم در گیت ورودی پاسدار واسطه که داره کنترل میکنه، تفتیش بدنی میکنه و یک گیت الکترونیکی هست از توش رد میشیم میریم. اگر کسی این آمادگی رو بر خودش ایجاد کرده باشه که ناامنی ایجاد کنه و عملیات انتحاری انجام بده، با زدن همون پاسدار میتونه راحت از اون گیت رد بشه و بره داخل مجموعه. این خیلی کار بزرگی نبوده، ولی به محضی که وارد گیت دوم میشه و بخواد وارد پارلمان بشه دیگه جلوش سد میشه که اونجا هم سد شده بود و بعدم هاجمین هدایت میشن به ساختمان مراجعات مردمی و اونجا هم گیر میافتن، یعنی تو تله نیروهای امنیتی میافتن و دیگه کاری نمیتونن بکنن جز اینکه حالا چند ساعتی مقاومت بکنن و از مردم گروگان بگیرن برای که خودشون رو حفظ بکنن. به نظر من میرسه که یه عملیات کاملا انتحاری است. عملیات انتحاری هم در هر نقطه‌ای میتونه اتفاق بیفته به خاطری که فقط هدفش ناامن جلوه دادن و ناامن کردن، نتیجه دیگه‌ای توش نبود. اون از لحظه حرکت بیشترین هدفشون این بوده که یه صدایی به عنوان انفجار یا صدایی به عنوان ترور در مرکز ایران بلند کنن که به این هدفشون دست پیدا کردن. ولی به نظر من این عملیات خیلی موفقی از جنس عملیات خاص هدفمند تروریستی که بخوام بگیم مرکز مهمی رو هدف قرار دادن و اهدافشون دست یافتن نبود، جز همین که یک صدایی رو نشون بدن به عنوان نفوذپذیر بودن یا آسیب پذیر بودن امنیت کشور.
خب آقای جواد حصار، اگر این عملیات توسط داعش انجام شده باشه، چون بعضی هم شک دارن به این و میگویند با یه سلسله از داده‌های کلاسیک حملات داعش نمیخونه، حالا فرض بر این بگیریم که اگر اینطور بوده باشه، خب با توجه به شما اشاره هم کردید به آثار روانی و سیاسی روانی این قضیه، اگه اینطور باشه واقعا داعش حملات طراحی و اجرا کرده باشه، خب این ضربه بزرگی نیست از نظر سیاسی روانی به جمهوری اسلامی؟
ضربه هست، بدون تردید ضربه هست، ولی ضربه بزرگ به معنای خاصی که بگیم مثلا جبران ناپذیره من تصور نمی‌کنم. بالاخره در هر عملیاتی از این دست هر کشوری میتونه مورد حمله قرار بگیره. نمیتونیم بگیم اصلا بنا نیست هم چه ادعایی رو بکنیم که مثلا لایه‌های امنیتی ایران از لایه‌های امنیتی مثلا پاریس یا لایه‌های امنیتی لندن خیلی پیچیده‌تره. بالاخره در هر کشوری طرفدار یک جریان به این قیمت که خودشون رو بکشن تا یک صدایی رو بلند کنن ممکنه پیدا بشن، ولی این تداوم نمیتونه پیدا بکنه، چون من مطمئنم در موضوع تروریسم و تروریسم در ایران اتفاق نظر بالایی بین نهاد ملت وجود داره. امنیت ایرانی که از بزرگترین آرمانهایی است که مردم رو همه کنش‌های سیاسی دنبالشن.
خب حالا بگذاریم از اینکه کی انجام داده و چه کسی و چه هدفی، ولی خود این رویداد از نظر شما چه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای برای ایران میتونه داشته باشه؟
به نظر من سیاست گذاران بالادستی ایران اینقدر هوشمندی دارن تله درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه با عربستان سعودی وارد نشن. من تصور میکنم فشار گذاشتن روی قطر در همسایگی ایران و ناامن کردن اون منطقه جنوبی خلیج فارس یکی از اهدافشون شاید این باشه که بخوان ایران رو وارد مناقشه بکنن. چنون سناریوهایی رو سیاستمداران ایرانی، تصمیم سازان ایرانی باید خیلی هوشیار باشن که به نظر من هستن. بیشتر از اون چیزی که ماها دغدغه شدیم حتما اونها این دغدغه رو دارن که وارد پاره ای از تله ها و مناقشات طراحی شده ای که داره در منطقه ایجاد میشه نشن، چون شرایط رو به گونه ای دارن رقم میزنن که مسائل رو برگردونن به سمت ایران، چون بیشترین ضربه رو به گمان خودشون به این ماجرا از حمایت های ایران خوردن. اگر ایران در کنار سوریه نمی ایستاد اونا شاید به اهدافشون خیلی راحت تر دست پیدا میکردن. من فکر میکنم ایران هم از نظر توانایی نظامی هم از جهت توانایی امنیتی این ظرفیت رو داره که به سرعت خودش رو پیدا بکنه و جلو تکرار اینجور مسائل رو بگیره، ولی نباید دچار افراط و تفریط شد، فضا رو خیلی امنیتی کرد، مایل نارضایتی مردم شد و به هر بهانه ای مثلا اسباب آزار و اذیت مردم رو فراهم کرد، چون یکی از اهداف اونها همینه که بخوان کشور رو از شرایط عادی و طبیعی خارج کنن و یک نوع نارضایتی تو مردم به وجود بیارن.
محمد صادق جوادی حصار در گفتگو با همکارم جواد کوروشی. و اما همچنان مهمانان این برنامه روی خط تلفن با من همراه هستند، آقای محسن میلانی، آقای جلیل روشندل و آقای مرتاد درویشپور. آقای میلانی اجازه بدید نگاهی کنیم به شکل حملاتی که امروز رخ داد در واقع در تهران. شکل حملات به نوعی عجیبه برای گروه شناخته شده‌ای مثل داعش که الان چند سال داره در نقاط مختلف دنیا در کشورهای مختلف جهان حملاتی میکنه که اغلب هم کدهای مشترکی دارن، شیوه و فرم مشترکی دارن و فقط شاید در یک 10% 20% متفاوت باشن به نسبت وضعیتی که این حملات انجام شده. اما آنچه که ما امروز در تهران شاهدش بودیم تقریبا به کلی متفاوت است با آنچه که در سایر کشورها داعش انجام داده. من به طور مشخص اشاره می کنم مثلا به استفاده از سیانور، چیزی که تا حالا گزارش نشده بود، ما دست کم به یاد نمیاریم که درباره داعش در این باره گزارشی خونده باشیم یا شنیده باشیم، یا اینکه حمله اونها به جایی مثل آرامگاه آیت الله خمینی که در واقع هیچ منطقه حساس سیاسی یا چه میدونم مثلا نظامی نیست یا حتی اقتصادی، یا حتی در وسط هفته هم است که مردمی اونجا حضور نداشتن در ماه رمضان در چنین ساعتی، و همینطور مثلا عملیات تیمی که اینها انجام دادن که قبلا هیچ وقت تیمی نبوده، به صورت سلولی اینها عمل میکردن. فکر میکنید که این علت این تفاوت چی هست؟ شما رو به کجا میبره چون این تفاوت هایی در این عملیات امروز؟
ببینید اول از همه اینها انتخابی رو که کردن انتخاب خیلی دقیقی بوده، یعنی به دو نماد اصلی جمهوری اسلامی، مجلس که نماد به اصطلاح جمهوریه و مرقد آیت الله خمینی که نشان دهنده اسلامی بودن این رژیم حمله کرد. اینکه آیا اختلافی بین کارهایی که داعش در جاهای دیگه با ایران کرده هست یا نه مسلما درسته. من هنوز مطمئن نیستم که این کار رو داعش کرده یا نه. من چیزی که مطمئنم این که این توری های توطئه رو که در اینجا اونجا میشنویم که این کار از طرف خود جمهوری اسلامی بوده، من واقعا متاسفم که بعضی ها اینطوری فکر میکنند و برای من خیلی روشنه که این یه عملیات تروریستی بوده از طرف کسایی که میخوان ایران و این ثبات سیاسی مهمی که ایران داشته رو بین ببرن و بیشتر جنبه سیمبولیک داشته، یعنی که اینا میخوان نشون بدن که ایران آسیب پذیره. اگه شما برگردید مثلا به دوران قبل، دوران قبل از انقلاب نگاه کنید، موقعی که چریکا شروع کردن حمله کردن به رژیم پهلوی، در سیاهکل حمله کردن، مسلماً اونا میدونستن که نمیتونن رژیم رو بندازن، ولی میخواستن نشون بدن که رژیم آسیب پذیره. این کسایی که این کارهای عملیات تروریستی رو کردن و دشمن ایران هستن، به نظر من برنامه‌شون اینه. میتونه خیلی ساده سازمان داعش باشه و من هیچ واقعا مسئله‌ای نمی‌بینم که چرا داعش این کار در ایران انجام داده. در هر صورت در نظر بگیرید که الان داعش مدت هاست برنامه های پروپاگندای خودش رو علیه ایران زیاد کرده، ولی مثل عراق ایران